آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاص رو
باید
خواهم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. مهر ماه 94 صدای ما را از مجموعه تئاتر شهر سالن سایه میشنوید. نمایش مجلس انتقامجویی هملت و نویسنده و کارگردان این اثر حسین جمالی.
سلام عرض میکنم و آرزوی اوقات خوش دارم برای شما همکارانتون و شنوندگان عزیز.
متشکر. جام جمالی، از کجا شروع بکنیم این نمایش رو؟ این نمایش خیلی چیزا توش داره. میخوام از یه نقدی شروع کنم که بعضی ها عنوان میکردن. نمایش ما در نحوه روایتش و در نحوه اجراش با تکنیک های نمایش های آینی، سنتی و بومی ایرانی مثل پرده‌خوانی، نقالی، تعزیه مواجه هستیم. چرا کلیت نمایش برای همچین پایی استوار نشده و ما تمام این روایت رو به این شیوه و تکنیک نمیبینیم؟ چرا درش از تکنیک بازی‌های آرکائیک و کلاسیک معمول نمایشنامه‌های این چنینی استفاده شده؟ چرا همش بر اساس همین تکنیک‌های نمایشی ایرانی روی صحنه نرفته؟
عرضم به حضور شما که به اگه عقیده من باشه که به همش با تکنیک نمایش ایرانیه، نمایش شرقیه و گاهی در موقعیت‌هایی به فراخور فرم و نوع محتوایی که نگاشته شده تو ادبیات نمایشی می‌طلبه که اون موسیقی کلام که فکر می‌کنم منظور شما بود از نوع بیان، اون نوع موسیقی کلام که بیشتر در شبیخوانی ما می‌بینیم یا در نقالی ما می‌بینیم استفاده بشه. این در واقع تزئینیه به نفع انتقال محتوا. یک، ادبیات نمایشی در نمایش ایرانی بسیار کم به جزئیات میپردازه و راه و مسیر رو برای طراحی به گروه اجرایی اهم از بازیگر و طراحی و طراحان صحنه، لباس و موسیقی و بقیه نمیده. خیلی کم میده. مثلا ما میگیم یه روز یه سیاهی، دارم میگم لباس این یه لباس سرخیه فلان، دیگه بیش از این، یا میگم یه گونی همراهش هست. نهایتا اینو دیده. این در حالیه که ادبیات نمایشی که ما دنبالشیم در نمایش شرق دارای ویژگی‌های مهمیه برای اینی که حضور هر انسان به عنوان یکی از عوامل اجرایی مؤثر واقع بشه در جریان اجرا.
آخه شما تو روند اجراتون اینو دارین؟ یعنی منظورم که تو روند اجرا این شیوه آهنگین و موزون و شبیخانی و پردخانی رو دارین، چرا همه این نمایش رو همین قافیه و وزن جلو نمیره؟
خب باز دو تا نگاه وجود داره. یه نگاه اینه که خب اگر ما بیایم، ممکنه اگر بخوایم از یک شیوه به طور کلی استفاده بکنیم، اون شیوه محدودیت هایی رو برای ما بیاره،
ولی عوضش برای شما جذابیت ایجاد میکنه و برای مخاطب.
ببین، فکر میکنم ما رو صحنه اصلا قرار نیست تکنیک نشون بدیم به مخاطب. ما قرار رو صحنه حال با حالی رو، در واقع خیلی عامیانه اگر بخوام بگم، حال با حالی رو برای مخاطب به وجود بیاریم در جریان انتقال یک محتوا.
خب مخاطب واکنشش نسبت به اون بخشایی که اتفاقا از این شیوه مستقیم تر استفاده میشد خیلی ارتباط انگار نزدیکتری برقرار میکنه تا شیوهی که به طور معمول دیده، یعنی بازیهای کلاسیک و آرکایی و نوع بیان. حالا البته یک جاهای محاوره‌ای هم میشه و طبیعیه، به خاطر اینکه ما هر بازیگری سه وجه داره بازی میکنه، هم خودشه، هم نقشه، هم روایت نقشه. در اصل روی کلیت اون جاهایی که اتفاقا از این شیوه مستقیم تر استفاده شده انگار براشون جذابتره، چون تا حالا ندیدن که مثلا نمایشنامه هملت به این شیوه بر اجرا بشود. خیلی کم این دست شیوه اجرایی برای ما. منظور نظرم از این منظره که مخاطب با این قسمت اتفاقا ارتباطش رو نزدیکتری برقرار کنه.
اگر بخوایم وارد حوزه نقد بشیم، که خب من خیلی هم استقبال میکنم، میگم بخوایم بریزیم رو داریه ببینیم کجا موثرتره کجا موثرتر نیست، این یک بحث مفصلی رو میطلبه که اتفاقا من آمادگیشو دارم اگه شما آمادگیشو داشته باشید. من به شما قول میدم که تمام عناصر این کار فکر شده است
100%.
هر چیزی رو که میبینید، میفهمید، میشنوید حتما بررسی شده، بالا و پایین شده توسط اجرا کننده، توسط گروه کارگردانی آنالیز شده و اصلاح شده، تنظیم شده و در نهایت چیزی که شما میبینید. به خاطر همین چون ما یه مسیر 10 ساله اومدیم جلو دیگه. بعضیا دیدم توی فضای مجازی نوشته بودن، مثلا صحبت این شده بود که تا کی حمله تو چی ادعای اینو دارید که نمیدونم 10 سال ما داریم پژوهش میکنیم و پژوه این کارتونه و این فلان. میگم آقا دیدی کارو؟ دیدی؟ میگه نه.
حمله تو که خیلی ها کار کردن و دیگه چیزی نداره.
بیا ببین کارو، بعد با هم صحبت میکنیم. این اتفاقا من میگم که الان از 2 منظر ما میتونیم وارد این جریان بشیم، از 2 دیدگاه اهمیت بررسی یه همچین آثاری رو در واقع لحاظ کنیم. یکیش این، ببین ما اومدیم، بذار این بحثم یادم نره، گفتم که اینو تو اینجا داشته باشیم، گفتم که ما 10 سال اومدیم جلو، ما مجلس نقالی رومو و جولیت رو کار کردیم به صورت تک نفره با مجید رحمتی اجرا کردیم، بعد اومدیم مجلس شبیه لیر بیچاره رو کار کردیم بله. که باز یک سری از این شیوه ها اتود شد و رسیدیم به حملت که چکیده اون جریانه و یک زبان و دارای طراحی مشخص برای انتقال محتوا با تکیه بر فرهنگ عامیانه. یعنی کاملا اتفاقا شما گفتید بخشی از کار عامیانه بود، من میگم همه یه کار عامیانه.
منظورم زبانش بود بیشتر.
بله خود زبان حالا گاهی بیرون میزد انقدر عامیانه میشد، یعنی اون به لحاظ اون فاصله هایی بود که بازیگرا میخواستن به وجود بیارن، اما خود شکل گرفتن عناصر، یعنی شکل گرفتن صحنه های مینیمال، موقعیت ها به صورت لحظه ای، خلوت خالی و نه به قول دوستان خیلی گرد و محکم، گرد و ضخیم در واقع، این اساس این نوع کاره، روونی و راحتی بیان بدون تکلف، موقعیتی رو اجرا کردن یا محتوایی رو بیان کردن. ما در متن اصلی حملت هم داریم که اینو میگه، که میگه که اون متنی که نوشتم همونطور مثل خودم روون و بی تکلف بیان کنید. یا دیالوگای از این دست، یعنی اشاره‌ای به زبان و اون نحوه بیان و شیوه اجرایی داره. رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به جایی که چرا حملت؟ حملت از یک جهت یک متنیه مثل یک دریا میمونه که شما هر جوری که دلت میخواد توی این میتونی شیرجه بزنی، به عنوان یک بازیگر، به عنوان یک کارگردان، به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان یک طراح. چون 500 سال چیزی نزدیک به 500 سال یا بیشتر تاریخ در خودش داره، اجراهای مختلف، روایت‌های مختلف و تکیه‌گاه خوبیه برای انجام کار پژوهشی، یعنی برای آزمون و خطا کردن. خیال تو از ادبیات نمایشی راحت میکنه، از پرداخت. از اون طرف محتوایی که این متن داره برای این جامعه‌ای که امروز من دارم الان میبینم، سراسر پتانسیل خشمش بالا رفته. یعنی باید انگار گاهی یادآوری کرد به نزدیکان، به دوستان که کمی آرومتر، کمی آرومتر، اینجوری هم نیست، اینجوری پیش بری. و در نهایت شکسپیر این متن رو در دوره خردگرایی در واقع اروپا و انگلستان نوشت. یعنی همیشه بشر احتیاج داره به تذکر برای خردگرایی، کما اینکه حکیم فردوسی در واقع در ستایش خرد در ابتدای شاهنامه بیانی داره، خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. در واقع عصر تازه‌ای نیست عصر خردگرایی انگار، ولی انسان در دوره‌هایی توسط هنر و مقوله فرهنگ باید یک تلنگرهایی، یک تذکرهایی بهش داده بشه که بیشتر از خردت استفاده کن و سعی کن با مسائل با عقل روبرو بشی. جبس. چرا که پایان بیخردی جز نابودی و فنا نیست.
اگه بخوام خیلی برم تو فاز بحثای به قول شما نقادانه و تحلیلی در حوزه اجرا، ساعت ها میتونیم بشینیم با هم صحبت کنیم، اما میخوام بیام یه ذره تو این فازی که شاید مخاطبین ما یه مقدار از روند تولید یک اثر تئاتری آگاه نباشن. میدونم حدوداً حالا غیر از اون پژوهش‌های متعددی که انجام دادین، روند اصلی خود تمرین با حضور بازیگران تقریبا نزدیک به 1 سال و اندی طول کشید تا اینکه این نمایش به روی صحنه اومد. از این روند تمرین ها بگین و اصلا چرا انقدر طول کشید؟ آیا خودخواسته بود یا ناخواسته بود؟
ما دو سال پیش تو جشنواره آینی سنتی همین کار رو شرکت دادیم و بعد از اون تو جشنواره فجر هم همون سال دو تا اجرا داشتیم. بعد ولی برای اینکه ایده ما کامل بشه ما به سالن مناسب نیاز داشتیم، سالنی که از قبل در موردش فکر کرده بودیم. از اونجا که روند کار توی تهران، تئاتر تو تهران اینجوریه، شما یه طرحی رو اول به نظرت خوب میاد انتخاب میکنی، ارائه میدی، اول قبول نمیکنن، خوششون نمیاد، بعد دوباره ارائه میدی، بعد هی تلاش میکنی، بعد یه بار دستشون در میره اجازه میدن بازبینی بدی، بازبینی میدی خوششون نمیاد، دوباره بازبینی میدی، دوباره بازبینی میدی و این کارو انقدر ادامه میدی تا اجرا بری. ولی خب خیلی هم وسط راه مثلا خب دیگه میزنن بغل دیگه،
تازه شانس هم بیاری مدیر عوض نشه، چون مدیر جدید بیاد دوباره همین روند است.
قطعاً تو با تجربه سالهای اخیری که من داشتم قطعاً بدون شما یه نمایش شروع کنی نزدیک به 3-4 تا مدیر اصلی تا عوض میشه. یعنی همه چی از اول، مدیر که عوض میشه یعنی همه چی از اول دیگه. حالا از اول باید توضیح بدی من چی کار کردم، من
خلاصه چرخو از اول اختراع کنی.
بله دقیقاً همه چی میشه از اول. پس کلا جریان تئاتر یک مقوله آسیب دیده و مربوط به همین یه سال دو سال یا نمیدونم 4-5 سال اخیر نیست، من تا یادم این مشکلات وجود داشته. حالا این روزه یه ذره بیشتر شده، یه ذره مثلا 2-3 برابر شد.
یه ذره های تئاتر هم خیلی یه ذره است. سالن سایه آیا اون چیزی بود که شما علاقه من بودین در اجرا بریم با توجه به صحبت هایی که کردین؟
قطعا هر سالونی ویژگی خاص خودشو داره. از یک نظر که سیاست اجراهای سالن سایه بر این بود که کارهای اقتباسی، در واقع کارهایی که با اقتباس نوشته شدن و ترجمه اجرا برن، خب نزدیک بود به ایده کار گروه ما. اما به نظرم سالن خوبیه، یعنی سالن مناسبیه، خیلی با تغییرات جدیدی که کرده بیشتر کارایی بیشتری پیدا کرده. ولی هر سالونی که نمایش رو براش تنظیم بکنی یک هویت از نمایش ما میسازه. یعنی واقعا اینجوریه، شاید مثلا اگر این سالن توی این نمایش برای سالن سمندریان ایران شهر تنظیم بشه اصلا یک شکل و یک فرم دیگه به خودش.
و ایدئالت هم همونجا بود، سمندریان ایران شهر،
بلک باکسی به اون شکل،
یا مثلا مولوی
خدا بیام چیز، حالا این که قرار جدید افتاد
نه خدا بیامرزدش، واقعا ما که رو درواسی نکنیم، خدا بیامرزد تئاتر شهر
شاعر خوبی بود.
آره شاعر خوبی بود، ولی همین سالونی هم که الان شما دارین درش اجرا میرین خب به طور کامل هنوز روند بازسازی تئاتر شهر تمام نشده، تقریبا یه 20% در بازسازیش باقی مونده، صندلی ها و اینها. درست میشه قربان؟ به حال اهالی تئاتر صبرشون زیاده،
بعد امیدوار بود حتما هم درست میشه، ولی امیدوارم که زودتر این اتفاق، یعنی همه کارا زودتر بشه از اینی که هست، سریعتر اتفاق بیفته. اینقدر برای همه چیز نه که عجله کنیم ها، ولی یه ذرم به فکر
خوب نیا آقا، نمک نداره اونجوری، نمکش رو از دست میده اگه ما بخوایم سریع کارا رو انجام بدیم. برای جمله پایانی برای مخاطبین نمایش مجلس انتخابجویی هملت،
من خیلی دوست دارم که این کارو همه دوستانی که وقت دارن و حوصله دارن بیان ببینن، به خاطر اینکه کاریه که ما براش زحمت کشیدیم و فکر میکنیم ارزشش داره. دوست داریم واقعا بیان برای تماشای این نمایش و به نظر تک تکشون احتیاج داریم برای اینکه بدونیم از بیرون کار ما به چه صورت دیده میشه و این تلاشی که تا امروز داشتیم تا چه حد موفق بوده و به قول امروزی ها بتونیم باگاشو رفع کنیم و به نتیجه بهتری برسیم.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردین. همکلام شدیم با حسین جمالی، نویسنده و کارگردان نمایش مجلس انتقام‌جویی هملت. این شبها در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه میره. فکر میکنم از اون دست نمایش‌هایی هست که اگر ببینید برای شما جذاب خواهد بود. شیوه و تکنیک‌های نمایش‌های ایرانی، آیینی و سنتی، نمایش‌های اصیل بومی خودمون در قالب یک نمایشنامه‌ای که حدوداً نزدیک به یک سال و اندی براش پژوهش شده، دست به قلم شدن و یک گروه چند ده نفره براش زحمت کشیدن. خیلی بیشماری بازیگر در بروشور نمایش نوشته شده که قرار بوده در این اثر بازی کنن، آنقدر روند تمرین ها و بعدم بدقولی ها و و چه و چه و چه در تئاتر ایران زمین اتفاق افتاده که بازیگران متعددی عوض شدن تا به چیدمان فعلی رسیدن. فکر میکنم از اون دست آثاری هستش که ارزش دیدن خواهد داشت. من محمد رضا ایمانیان برای شما آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم مجلس های شما هیچ کدوم رنگ و بوی انتقام و انتقام جویی نداشته باشه. خدا نگهدار.